أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعرض تعزيات بمقام رفيع ومنيع ولاية كبراي إلهية إمامة أظماي إلهية حضرت بقية الله مهدي موعود عجل الله فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه وبالتمام مؤمنين ومؤمنات تمام ضعفا و بیچاره های جهان کذالک به مناسبت شهادت اشرف کائنات، اشرف اولین و آخرین، اشرف انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه در این ایام اخیره ماه صفر الاحزان و اصح اینه که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در هفتم صفر با امید به اینکه خدای عز و جل عنایت خاصی بفرماد این غیبت حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه را در زمانی که ماها هستیم نهایت ببخشه و ظهور حضرت یصلحه فی لیله تو روایت داره، یعنی یک شب یهو بنا میشه که فرداش حضرت ظاهر میشه، ان شاء الله تعجیل در فرج حضرت بشه. این دنیایی که همیشه توش ظلم و ستم بوده کم و زیاد داشته، حالا همه جوره ظلم همه جای دنیا رو متاسفانه گرفته، ظلم حکومت ها، ظلم خانوادگی، ظلم های ارحام به هم دیگه، ان شاء الله به زودی تمام اینها نهایت پیدا کنه با ظهور حضرت. بعد از شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن مسجد پیغمبر خدا که اون وقت تو مسجد یک کسی که از غیر مسلمان باشه نبود، از کفار نبود، بله منافقین بودن، مؤمنین هم بودن، اسمشون مسلمون بود، منافقین به ظاهر. حضرت زهرا اون خطبه بسیار 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 مهمی که خوندن که خط روشن کردن، هر کیم تا امروز یا فردا انقلاب داره، تشکیک داره، یا جاهل یا متجاهل، یا قاصر یا مقصر، خوب خط روشن کردن. تو اون خطبشون فرمودن ایها الناس، ناس یعنی چی؟ یعنی مسلمین، ناس یعنی همه بشر، یعنی این فرمایشات حضرت خطاب به فقط مسلمان نیست، خطاب به تمام بشره. خب حضرت کار خودشونه کردن، فرمایشاتشونه فرمودن، کی باید اینو به دنیا برسونه تا الناس فرمایشات حضرت رو ببینن چیه؟ کار کیه؟ دشمنهای حضرت اینو به دنیا برسونن؟ خطبه حضرت ها؟ یا دوستان؟ در هیچ زمانی در گذشته مثل این زمانی که الان ما هستیم درش، امکانات رسوندن به دنیا متوفر نبود. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه با اون وضع فجیع کشته میشن تو کربلا روز عاشورا با اهل بیتشون، انصارشون، دختران پیغمبر، ناموس خدای عز و جل به اون وضع فجیع اسیر میشن. برای چی؟ برای اینکه این صدای عاشورا برسه به یه عده‌ای که تو راه هستن، یه راهب فلان جاست، کی تو کوفه هست، کی تو مجلس یزید، این فجایع میشه برای اینکه این برسه. حالا رسوندن مطالب به دنیا چی میخواد؟ یک چیز میخواد و اون همت. همت الان هر یه دونه فرد، خصوصا جوانهای عزیز، تصمیم بگیره این خطبه حضرت زهرا رو به زبانهای مختلف میتونه به دنیا برسونه. نه یه روزه، نه یه ماه، نه یه ساله، با این وسائل حدیثی که هست، این دستگاهایی که تو دست اکثر مردم هست، با این ماهواره هایی که ممکنه. حضرت زهرا صلوات الله علیه در این خطبه شون یه جمله فرمودن: ایها الناس اعلموا، بدونید، انی فاطمه و ابی محمد. صلی الله علیه و آله. کی تو اون مجلس نمیدونست که ایشون حضرت زهرا هستن؟ کی نمیدونست که پدرشون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هستن؟ یکی بود ندونه؟ با خبر سابق حضرت حرکت کردن، اومدن تو مجلس پیغمبر. چرا اینو گفتن؟ اونایی که اهل اطلاع هستن، اهل مطالعه هستن، میدونن اینا. اهل باطل همیشه یکی از دو کار دارن، یکی از دو کار، سیما مواسش پیدا نکردن، یا دروغ میگن یا مغالطه میکنن. همه که تو مسجد بودن میدونستن ایشون حضرت زهران. اولی که حضرت نشستن، قبل صحبت، قبل سخنرانی، یک آه کشیده، انه اجهش الناس لها بالبکا. اجهش کلمه عربیه. ببینید اونایی که اهلش هستن دنبال کنن، کسی که یهو یه بلای عظیم سرش میاد، یه خبر خیلی ناگوار میشنوه، این میزنه به گریه، شروع میکنه سکسکه کردن با گریه. اینو اجهش بشه. همه میدونستن حضرت زهران سلام الله، همه میدونستن. چرا گفتن من فاطمه هستم، پدرم محمد صلی الله علیه و آله؟ فردای که نهت بگه نه، حضرت زهران نبودن، یکی دیگه بود. اینو ما هم باید بدونیم در تبلیغات اهل بیت، برای اهل بیت، در تبلیغات برای پیغمبر اسلام، در تبلیغات برای حضرت زهرا و امیر المؤمنین ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، بدونیم دشمن دروغ میگه، صاف دروغ میگه. نه یه جا، نه دو جا، نه ده جا، نه صد جا. اگر یک کسی از این جوانای عزیزه که صدای منو میشنوه، حالا یا در آینده، در فکر این بشه دروغهایی که دشمنای اهل بیت، چه از منافقین اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله، چه بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، چه تا امروز، در صدها کتاب و کتاب و کتاب و هزارها کتاب دروغهایی که اینا گفتن و ثابته که دروغه و خلافش روشنه که صحیح خلافش، اینا رو جمع کنن، خدا میدونه صد جلد میشه یا بیشتر میشه. حضرت چرا خودشونو معرفی کردن به این دو کلمه؟ من حالا ابتدا وظیفه شرعی فعلیه ما انجام بدم. 40 امسال گذشت، اما چجور گذشت؟ تو کربلا چجور گذشت؟ تو عراق چجور گذشت؟ تو کشورهای اسلامی چجور گذشت؟ تو کشورهای غیر اسلامی چجور گذشت؟ قرآن کریم دو کلمه فرموده، مال یه جانی مال هزار جاش، یکیش هم مال اربعین امسال فرموده فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، سعیر یعنی جهنم. در اربعین امسال مثل همیشه از بعد از شهادت امام حسین صلوات الله علیه تا حالا که قریب 1400 ساله، همش زیارت امام حسین علیه السلام فریق فی الجنت و فریق فی السعیر بود. حضرت توی روایت های متعدد در فرمود فلیتبوأ مقعده من النار، یعنی یحجز مکانه، یعنی با این کارش حجز کنه جاشو تو جهنم. مکرر تو روایات هست. من ابتدا یه قصه برای شما نقل کنم. کسایی که سنشون کمتر منه اگه تو عراق بودن یا تو ایران بودن ندیدن این را، اما کسایی که همسن من هستن یا خورده بیشترن تو عراق بودن یا ایرانیایی بودن که از ایران اون وقت به عراق آمدن هستن پیرمردا، بپرسید ازشون بگن براتون. من چون بودم خوبی آدمه. یه چیزی درست شد تو عراق زمان ملکیه، قبل که عراق جمهوری بشه، بیش از 60 سال قبل، به نام حلف بغداد. اینا غربی ها درست کردن، آمریکا و انگلیسی ها درست کردن. یه طرفش عراق بود، یه طرفش هم ایران بود. حلف ظاهرا یعنی پیمان، تو تاریخ داره، تو روزنامه ها حلف بغداد. بعدش یه مشکلاتی تو این حلف بغداد شد، خصوصا بین ایران و عراق اون وقت. این سبب شد اون وقت زمان ملکیین در عراق، حکومت عراق ویزا نداد به ایرانیا برای زیارت امام حسین علیه السلام، یعنی استثنایی تک و توک ویزا میداد، عموما نه ویزا نمیداد. حکومت ایران اون وقت گذرنامه صادر نمیکرد برای کسی که عراق بخواد بیاد برای زیارت. اون زمان فرق داشت با حالا فوارقی، هزارها بلکه ده ها هزار، حالا عدد شما اینجا ندیدم نوشته باشه، اما یادمه کربلا بودیم ما، نقل شد که 100,000 ایرانی آمدن عراق به زیارت. خب این 100,000 شاید 1,000ش کمترش بیشترش گذرنامه داشتن و ویزا داشتن، حالا یا مرتبطین به حکومت ایران اون وقت بودن یا مرتبطین به حکومت عراق اون وقت بودن. وقت اینا چجور اومدن؟ به اسم معروفی که میگن قاچاق اومدن عراق. اون وقت هم این سختگیری هایی که الان تو دنیا هست نبود انقدر، علا کلن میمدن. و یادمه کسی که بی گذرنامه بی ویزا از ایران به عراق میمد، اون وقت میگرفتن میبردنش محکمه، یکی از دو حکم برش میکردن، یا جریمه میکردن، اینجور تو ذهنمه، از 150 فلس تا 5 دینار. 150 فلس اون زمان ارزشش 15 تا سیخ کباب میدادن، سیخ کباب 10 فلس بود، 5 دینار 5,000 فلس بود، یا حبسش میکردن از 3 روز تا 15 روز اقلش، بعدم تصفیرش میکردن میفرستن. اون زمان اینجور بود. خود من توی استانداری کربلا همون وقت رفتم به یه مناسبتی، حبس کربلا اون وقت سرایه بهش میگفتن، تو سرایه دو تا اتاق بود، یه دالون بود، دو تا اتاق دوورش بود، هر اتاقی شاید 10-12 متر بیشتر نبود. اون وقت که من رفتم یه دونه آدم توش حبس بود، یه اتاق که خالی بود درش باز بود، درش همین میلی میلی بود. یه اتاق هم یه نفر توش حبس بود. یه حاکم بود اون وقت تو کربلا، یه قاضی بود، از شیعه ها نبود اما علاقه به امام حسین داشت صلوات الله علیه. وقت این 100,000 یا قریب 100,000 ایرانی که اومده بودن عراق و معظمشون نه گذرنامه داشتن نه ویزا داشتن، غالبا خود پلیس، خود شرطیا، خود اطلاعاتی های اون وقت عراق می دیدن زوار امام حسین چشپوشی می کردن، کاری نمی کردن. اما گاهی یه شرطی بدجنسی بود، یه شرطی بیوجدانی بود، 10 تا 20 تا کمتر بیشتر از این ایرانی ها رو می گرفت می برد سرایه همون استانداری. می گفتن اون حاکم که حالا اسمش هم یادم نمی خواهم اسمش رو بگم، که از شیعه ها نبود اما علاقه به امام حسین داشت، به اون پلیسی که اردتش، اون اطلاعاتی که این چند تا ایرانی ارده، دعوا میکرد. میگو بیکار بودی؟ و چی نرو ارسی اردی؟ خب اما حاکمه به حساب خودش باید قانون رو اجرا کنه. حبس نمیکرد کسی ها. اون یه نفری که من تو حبس عرض کم دیدم جزو اینا نبود، بلکه جریمه میکرد، جریمهش هم از جیب خودش میداد اون حاکم. بعدم به اون پلیسه اون اطلاعات دعوا میکرد ببرشون کن برن. خب یه عده از اینا رو گرفتن. حالا این اینجور میکرد اما تو سامره که اینجورش نکردن، جریمه میکردن، حبس میکردن. تو بغداد کنیم اما تو این اگر حدود 100,000 بودن شاید 1,000 نفرشون گرفتار نشد. 10 تا اینجا، 15 تا اونجا، 20 تا اونجا. امام حسین همه مریدشونن. اون روز اطلاعاتی های عراق هم مرید امام حسین بودن اکثرش. اون روز شرطی های عراق هم مرید امام حسین بودن. میدونست نمیگره. گاهی بعد از این شرطی های بیوجدان، کموجدان میبردینا. تو کربلا میگفتن حاکم دعواشون بکنه که دیگه نمیبردن تو کربلا. اینا اومدن پیش علما این ورور که ما چیکار کنیم. مثلا بعضی همون رو گرفتن. بعد مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا رضوان الله علیه، یکی از مراجع نجف اشرف بود که اون وقت نجف اشرف 10 مرجع تقلید بود که من غالبا دیده بودم، خدمتشون رسیده بودم، درس بعضی هاشون موفق شده بودم مکرر. یکیشون مرحوم عاشق محمد حسین کاشف الغطا بود. این یه ورقه هایی می نوشت قد کف دست که من دیده بودم. بعد این ورقه ها رو به عربی نوشته بود اون بالا الى من یهمه الامر. از این ایرانیه می پرسید اسم چیه؟ می گفت محمد تقی عبدالحسین جابر علی تقی محمد. اسمشو می نوشت جاء لزيارة العتبات المقدسة يرجى تسهيل أمره. اين اومده برای زیارت عتبات، امرشو تسهيل کنید. خطاب به کی بود؟ نه حکومت. الى من يهمه الامر، هر کی براش مهمه این مسئله. امضام کرده بود، شماره تلفنش رو گذاشته بود خود مرحوم کاشف الغطا. به همه صدها از این ورقه صادر کرد، شاید بیش از 1,000 تا داد اینو اون می نوشتن، خودش امضا می کرد. تلفنش هم نوشته بود به اینا، گفته بود اگر کسی ازتون گذرنامه خواست، ویزا خواست، متعرضتون شد، این ورقه رو نشونش میدید. اگر رد شدید که رد شدید، اگر یه موردی، یک کارمندی اهانت بهتون کرد یا اهانت به این ورقه کرد، اسمش رو بگیرید بپرسید، به یکی بگید به من تلفن کنه اسمش رو به من بده. از این قصه گذشت چند روز، گفتن که مرحوم کاشف الغطا 4 تا یا 5 تا تلفن واسش اومد، حالا شک از من، که فلان کارمند تو بعقوبه چند تا زوار رو اهانت کرده که ورقه داشتن، گذرنامه و ویزا نداشتن. فلان کارمند تو بغداد با فلان کارمند توی سامره مثلا تو مسیر زوار، مسیر زوار کجا از ایران وارد عراق میشه، میاد تو این چهار شهر مقدس نجف و کربلا و کاظمین و سامره تو این مسیر. گفتن چهار تا، حالا شک از من یا پنج تا تلفن برای کاشفالات عراق تو فلان کارمند تو فلان جا این اهانت کرده به این ورقه، یا ورقه رو پاره کرده یا طرف رو گرفته یا جریمش کرده یا حبسش کرده. اون روز نخست وزیر عراق اسمش نور سعید بود و میگفتن مهمترین مهره تو خاورمیانه است اون روز، که نور سعید هم مثلا جزو حلف بغداد بود. یه مسئله با ایران پیدا کردن، اون ویزا نمیداد، این هم گذرنامه نمیداد. کاشف الغطا رحمت الله علیه، کسایی که دیدن از پیر مرده بپرسید، تو صحن امیر المومنین صلوات الله علیه مقابل در ساعت اینجا نماز جماعت میخوند، من مکرر دیده بودم. و ایشون ایام زیارتی امام حسین علیه السلام کربلای معلم و شرف میشدن، گاهی در قبله امام حسین نماز جماعت میخوندن. کاشف الغطا این چهار تا پنج تا اسم چند تا کارمند که به این ورقه اعتنا نکردن، این طرف رو گرفتنش که گذرنامه نداشته ویزا نداشته، حبسش کردن یا جریمش کردن، ورداشت تلفن کرد به نوری سعید که نخست وزیر بود. گفتن اینجور نقل کردن که بدون سلام و تعارف به نور سعید این کلمه رو گفت، این عبارتش، گفت به نور سعید لیش جوازات کم تمشی و جوازات نمه تمشی. جواز یعنی گذرنامه. چی شده؟ گذرنامه هایی که شما صادر میکنید این اثر داره، گذرنامه هایی که ما صادر میکنیم اثر نداره. اسم این ورقه رو گذاشت گذرنامه. گفتن نور سعید گفت شیخنا شنو چی شده؟ کاشف الغطا به نور سعید گفت شما حکومت عراق با حکومت ایران یه مسائلی با هم دارید، یه روز رفیقید یه روز دعوا میکنید مثل بچه ها. نه ملت عراق اطلاع داره به کارای شما، نه قبول داره کاراتون، نه ملت ایران اطلاع داره از سیاست های حکومت ایران، نه قبول داره اینها را. شما ویزا نزدی برای زیارت امام حسین علیه السلام، ایران گذرنامه نداده، مردم مشتاق زیارت امام حسین، ملت ایران پاشدن اومدن زیارت بدون ویزا شما و بدون گذرنامه ایران. من بهشون گذرنامه دادم، آن انطیتهم جواز سفر، چرا کارمندای شما اعتنا نکردن به این گذرنامه من؟ ببینید چجوری چه صحبت کرده، چه منطقی. نور سعید گفت کی؟ کاشف الغطا اسم این چند نفر رو آورد که بهش داده بودن، فلان کارمند تو عقوبه مثلا، فلان کارمند تو سامره، فلان کارمند توی بغداد، فلان کارمند تو خانقین مثلا. نور سعید ازش معذرت خواست از کاشف الغطا و گفت شیخنا انشاءالله متتکرر، همین چهار پنج تا دیگه اضافه تکرار نمیشه. کاشف الغطا گفت شوف ببینه، تلفن نور سعید بس نقل کردن که اون وقت ورداشت تلفن کرد به وزیر داخله عراق که من یادم اسمش خلیل کنه بود. وقتی هم که انقلاب شد، جمهوری عراق شد 58 میلادی، این خلیل کنه رو گرفتن. خودش هم از دشمنای اهل بیت بود، خلیل کنه گرفتن و هلاک کنه. به خلیل کنه رو سعید تلفن کرد، گفت دو تا مطلب، یک این چند تا اسم، چهار پنج تا اسمو بهش داد، گفت این کارمندا رو جابجا کن، اونی که تو عقوبه است بپرسش یه جای دیگه، اون که سامر رسول یه جای دیگه، نکنه عاشق محمد حسین کاشورقطا دنبال کنه که ببینه کارمنده سر جاشه، بگم نه اینا رو تبعید کرد به خلیل کلمه. گفت دویوم اینه به تمام استانداری ها ابلاغ کن که در مسیر زوار ایرانی هستن، از ایران وارد عراق میشه، تو چه شهرهایی تو چه دهاتی عبور میکنه، کربلا میاد، نجف میره، کاظمی میره، سامره میره، برمیگرده، کجاها میره، به کارمندای این شهرها و دهات ابلاغ کنن. هر کی گذرنامه نداره، گذرنامه ایرانی، ویزا نداره، ویزای عراقی، اما ورقه کاشفالغذا دستش هست، کارش نداشته باشه. این امثال زیارت اربعین. یعنی چه ویزا برای زیارت امام حسین؟ این تو چه منطقیه؟ تو منطق دنیا امروز این نیست. یعنی چه ویزا ندادن؟ یعنی چه گذرنامه ندادن؟ امام حسین مال دنیان؟ دنیا امام حسین قبول داره؟ همین مرحوم عاشق محمد حسین کاشفالغطا کتابش نوشته که یکی از قساوسه نصارا به من گفت تو بغداد، گفت شما شیعه ها بلد نیستید از امام حسین چجور استفاده کنید. میگفت به من گفت اگه امام حسین مال نصارا بود، ماها تو وجب و وجب دنیا تو کوه و دره یه علم سیاه میزدیم، مردم رو به اسم امام حسین جمع میکردیم، تبلیغ میکردیم. راسته یا نه؟ کی داریم مثل امام حسین جهانی باشه؟ تو ادیان دیگه، تو مذاهب دیگه، حتی چهار نفری که افضل از امام حسین علیه السلام و علیهم السلام هستن که خودشون روز عاشورا فرمودن حضرت سید الشهدا، جدی خیر منی، ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی الحسن خیر منی، هیچ کدوم از اینا مثل امام حسین جهانی هستن؟ هیچ کدوم اربعین دارن اینجور؟ هیچ کدوم اینجور از شهادت امام حسین تا امروز بنی امیه ها، بنی مروان ها، بنی العباس ها، بنی عثمان ها، دیگران دیگران تا امروز با زوارش اینجور میکنن؟ باریکلا به ملت عراق، باریکلا ملت های دیگه دنیا اینو از عراقی ها یاد بگیرن. خیلی از اینایی که اونایی که رفتن زیارت اربعین امسال سالهای دیگه قبل ها وقتهای دیگه دیدن، طرف آه تو بساط نداره، حال مالش همه رو میداره و زوار امام حسین. خیلی قصه یکی و هزار تا نیست، دیدید، دیدید و شنیدید. امام حسین یکی هم تو تاریخ خدای عز و جل، خدا تاریخ نداره، این کلمه مجازه، مثل تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی، خدا که نفس نداره، نه کنایه است. یک دویم مثل امام حسین کیه که همه مذاهب همه ادیان قبولش داشته باشه؟ کیه غیر امام حسین که خدای عزوجل براش روزه خونده؟ به جبرئیل گفته برو با آدم برای آدم روزه بخون، برای حضرت موسی گفته، یک دو صد تا هزار تا. زمستون میگذره، مثال معروف، سیایی به زغال میمونه، زوار امام حسین باید کمکش کنن. وای به حال اونایی که کمک نمی کنن، میتونن و نمی کنن، نه اذیت میکنن. نه، این را من یه بار خوندم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در وقتی که امام حسین سلام الله علیه زیر 7 سال عمرشون بود، حالا 6 سال 5 سال 4 سال، یه نگاه به حضرت سید الشهدا کردن، گریهشون گرفت. قاعدتا قصه های عاشورا رو در نظرشون اومد. سرشون رو بالا کردن. چند تا نفرین کردن پیغمبر خدا. اول نفرین این بود اللهم خذل من خذله. خذله نه یعنی اذیت بکنه به امام حسین. نه اینکه زوار امام حسین اذیت کنه. یعنی نصرت نکنه. یعنی کسی میخواد بره زیارت امام حسین، شما میتونید کمکش کنید. حالا شما نه اون قول عراق ذلك البعید میتونه کمکش کنه، کمکش نمیکنه. پول نداره، میتونه پول بهش بده، نمیده. اون پول نداره، این میتونه، اینم نداره، میتونه قرض کنه بهش بده. این خذلان اسمش. خذلان یعنی ترک النصره، یعنی یاری نکنه. اول نفرین پیغمبر خدا اللهم خذل من خذله. اینایی که خذلان میکنن بدتر از اون اونایی هم که اذیت میکنن. هارون ها، مأمون ها. مأمون یک قدری درویی بازی میکرد، یک قدری کمتر. متوکل ها، معتصم ها قبلش، بعدش، بنی امیه و بنی مروان، بنی عثمانی ها. من یادم تو تاریخ خونم تو اخوالات علما، الان اسمش اون عالم یادم، یکی از علمای کربلا زمان عثمانی، یعنی 100 سال قبل، 150 سال قبل، اینو به خاطر زیارت امام حسین گرفتن، کتبسه بردنش بغداد که ببرنش برای استانبول، چون دارالخلافه اسمش بود اون وقت، که اعدامش کنن. تبلیغ برای زیارت امام حسین کرده بود که بعد یه عده از این مرد اومد جمع شدن به بغداد که رسید، مسافت کردن فلان و اینا و خلاصه نجاتش دادن. یکی از علمای کربلا که اسمشو میگم، استاد اساتید سید بحرالعلومه، سید نصرالله حائرین، سادات نصراللهیه که تو کربلا هستن الان، همشون یا یه عدهشون از ذریه این هستن. این مال 250-270 سال قبل بود. حرم امام حسین درس فقه میگفته و سید بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم معروف، شاگرد شاگردای اینه، این استاد اساتید سید بحرالعلوم. اینو بردنش ترکیه، اعدامش کرد. سید نصرالله الحائر که هم فقیه بوده، هم شاعر بوده، دیوان شعر در راجع به امام حسین، شعرهای خیلی زیبا، گاهی هم این وعاظ عرب شعراشو میخونن. قصه امام حسین یک کشمکش بوده همیشه. خدای عز و جل هم یه بهشت درست کرده، یه جهنم. خط امام حسین بهشت، خط دشمنی امام حسین ولو در حد کمک نکردن. وقتی که پیغمبر خدا اشرف اولین و آخرین صلی الله علیه و آله از خدای عز و جل درخواست می کند که خدایا کسی که کمک نمی کنه امام حسین رو لعنش کن، خدا به پیغمبرش جواب نمیده. وای به حال اونایی که می تونن کمک کنن و نمی کنن، و بیشتر وای به حال اونایی که اذیت می کنن. اینو ببینید، به همه جای دنیا من میگم، هر جا صدای من رو می شنون، ببینید بحار داره، کامل و زیارات، جاهای دیگه، عربی میگن مقلات که توش سرخ میکنن گوشت، بادنجون، کدو، اینا مقلات. حضرت فرمودن خدای عز و جل تو جهنم یه مقلات گذشته که آدم ها توش سرخ میشن. این مقلات خاص به یک طائفه است. شراب خورا رو اینجا نمیدازن، نیست تو رو، فساد کنها رو تو اینجا نمیدازن، اونها یه جای دیگه، ظلم کنها اونها یه جای دیگه. اینا فقط کسایی هستن که ظلم به زوار امام حسین کردن. وقت اونی که مظلومه روز قیامت روایت همین روایت میارنش لب جهنم، میگن ببین این که ظلمت کرد، ببین الان توی این مقلات چجور داره میپره و بالا و پایین میشه که دلش خنک میشه. میارزه واسه چهار پلاس دنیا، یا واسه یه ریز کارمندی، یا هرچی، یا هرچی، یا هرچی. یه مسئله شرعی بگم، یه وقت دیگه هم گفتم مسائل شرعی واجب کفاییه که برسه به مردم. حج برای مستطیع واجبه، کسی مستطیع شد حج نرف، وقت مرگش بهش میگن میخوای یهودی بیمین میخوای نصرانی، خودت اختیار کنی که از این دوتا رو. تو لیست نصارا میذارنش، تو روز قیامت هم با نصارا و یهود محشور میشه. کسی مستطیع باشه و نره. زیارت امام حسین علیه السلام مستحب مؤکده، مشهور فقها ها میگن واجب نیست، اما یه مستحبیه که از چند جهت از حج پیش خدا مهمتره. یکیس اینه که اجماع فقها ها برش هست، اختلافی درش نیست. من یه خود روشنش کنم. اگه کسی مستطیع حج شد، پول داره، وسیله داره، همه چی، فقط یه مشکل داره و اون راه حج امن نی برای این، ترس این هست بکشنش. اگه معذالک رب حج و کشته شد، این حجش گناهه، معصیته، قبولم نشده ازش، ورثش باید از پولش پول بدن براش حج بکنن. این اجماع فقهای شیعه هست. ببینید این کتاب عروه دم دست رساله هایی که مفصل مثلا اسمش خلو سرب، سرب یعنی راه، یعنی راه امن باید باشه، راه حج. اگه امن نبود حج واجب نیست. اگه رفت و کشته شد اصلا کار حرام کرده، نمازش که شکست خونده باید براش قضا بدن، یا کشته شد رفت اگر وصیت کرده باید اینا رو قضا بدن، یعنی حتی نمازهای شکسته ای که خونده باطله، بنابود تمام بخونه. اما اگر ترس کشتن بود و رفت و کشته نشد، اتفاقا کشته نشد، جماعتی از فقها که نظر من هم همینه، حجش باطل نی، نباید دوباره حج بره سال دیگه، اما نمازهای شکسته که خونده باید همش قضا کنه، کشته اگه نشد. جماعتی که یکی هم صاحب عربت الوسقاس از محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه و جماعتی از فقها ها گفتن حجش هم باطل، سال دیگه باید بره حج، نه اگه از قبل مستطیع بوده. این حج. اما یه فقیه پیدا میکنید از شیخ مفید بگیرید هزار سال قبل تا امروز، بگه رفتن به زیارت امام حسین اگه خطر داشت حرومه. یه فقیه، نه یه کسایی که اسم خودشون رو فقیه میذارن که همیشه بودن، و انقدر تو گذشته تاریخ اینا باید جمع بشه یه جایی، کسایی همت کنن اینا رو جمع کنن. خود کربلای معلا در این هزار ساله از شیخ مفید تا حالا، در این 1200 ساله از غیبت صغرا تا حالا، چقدر توش وبا اومده و چقدر مردن. یک دونه فقیه تو تاریخ پیدا نمی کنید که گفته باشه چون وباست تو کربلا مردم میمیرن حروم زیارت آن. یک فقیه پیدا، این فقیه های معروف پیدا نمی کنید. شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی، سید بحر العلوم، صاحب جواهر، اصفهان کاظم یزدی، آخوند، کی طاعون میشد کربلا، یه عده مردن، یه نفر نمیگفت کربلا رفتن حرومه، وبا میشد یه عده مردن، هیچ کی نمیگفت حرومه. صاحب جوان، بعضی هاشم گاهی نقل کردم. زیارت امام حسین مثل حج واجب نیست بنابر مشهور بین فقها، اما اگر کسی یقین داشت بره زیارت امام حسین کشته میشه، این اگر رفت زیارت امام حسین خدا اجر بهش میده، نمازش هم تو کربلا چون مخیر بین تمام و قصر، تو جاهای دیگه قصر بخونه، تو سفر سفر معصیت نیست. و اگرم کشته شد، ببینید تو روایات صریح داره اگر کشته شد در اعلی علیین میبرنش. این کامل زیارت رو من سفارش میکنم، یکی از کتب مهمشی هست، جوانا بگیرن بخونن، هم گاهی بخونن با هم دیگه بخونن، هر جاشو نفهمیدن از اینمون بپرسن. این قصه کاشف الغطا که نقل کردم یه قصه بود چون شبیه امثال شد بین عراق و ایران. حالا یک دونه فقیه مثل کاشف الغطا میتونست یه همچی کاری کنه، یه ورقه بده کسی بهش اعتنا میکرد؟ نوری سعید که یه آدم متدین نبوده، از شیعه هم نبوده، اما علما رو احترام میکرده. کاشف الغطا یکی از مراجع نجف اشرف اعظم المراجع نبود در زمان خودش، مرجع اعلا نبود در زمان خودش. اگه اینا رو دونه دونه دنبال کنید، خیلی هاشون میبینید دنیا چه بلایی سرشون اومد. خدا از خودش میگذره، اما برای امام حسین قسم خورده نگذره. حدیث قدسیه برای حضرت موسی علی نبینا علیه السلام رو ببینید، کسی یک عمر شراب خورد اما قبل مردنش توبه کرد، خدا وعده داده که میگذرد. یک عمر گناه کرد، نماز اصلا نخوند، اما راستی قبل مردنش پشیمون شد توبه کرد، خدا میگذرد وعده داده و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالح. بعد یک توبه عمل صالح کرد، ولو یه روز ولو یه دونه، اما برای امام حسین نمیگذره. خوشا به حال اونهایی که در راه زیارت امام حسین یه خورده سختی دیدن، خوشا به حالشون. اونایی که بیشتر سختی دیدن بیشتر خوشا به حالشون. تو روایت داره، من ندارم عرض میکنم این را. و وای به حال کسانی که کمک نکردن، نفرین پیغمبر خداست، کمک نکرد زوار امام حسین، خواست بره زیارت پول نداشت، نمیتونست قرض کنه. شما میتونستی قرض کنی بهش بدی بره و نکردی، این اسمش خذلانه. حالا لازم نیست قرضم جاشو داشته باشی، ماهونه سالونه برات نه که از اون بدی، نه. قرآن نگفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه صلی الله علیه و آله؟ ببینید یکی دوتا دهتا پیغمبر خدا قرض میکردن میدادن، بعد اون قرض وقتش میشه نمیتونستن بدن، یه قرض دیگه میکردن اون قرض رو میدادن. روایت داره امیرالمومنین صلوات الله علیه 7 سال بعد شهادت پیغمبر خدا، 7 سال پشت سر هم تشریف بردن حج و تو منا که مجمع بوده، امیرالمومنین میفرمودن اعلان کنید کی از پیغمبر خدا طلب داره و نگرفته طلبشو بیاد من بهش بدم. یکی میمد، 10 تا میمد، 20 تا میمد، 100 تا میمد، حالا همشون راست میگفت، الان دیگه نمیتونه. 7 سال قرض کنه، اون که میخواد بره زیارت نداره قرض کنه بره، اونی که نمیتونه قرض کنه یکی دیگه میتونه اون قرض کنه بهش بده، یا قرضش بده اگه نداد خودش یه جای دیگه قرض کنه. 40 امسال گذشت، اما چجور گذشت؟ امیدوارم تکرار نشه این در آینده. حیفه یک کسی که اسم خودشو شیعه میذاره بعد روز قیامت تو مقلات تو جهنم بندازنش، حیف نی؟ والله حیفه. حالا کسی که خودش دشمن اهل بیتی که دشمن امام حسین کم هست، مگه ناسبی باشه که کمه؟ خیلی اصلا دشمن اهل بیت هم و دشمن امام حسین نیستن، دشمن بقیه هست. و اما شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، اعلموا انی فاطمه و ابی محمد. این ایها الناس که حضرت زهرا فرمودن، کی باید صدای حضرت زهرا را به دنیا برسونه؟ کی؟ اول همه شیعه هایی که تو کشورهای اسلامی هستن، بعد که از اون مهمتره به نظر من شیعه هایی که تو کشورهای غیر اسلامی تو دنیا هستن، که الحمدلله الان میلیون ها شیعه تو کشورهای غیر اسلامی هستن. اینا جووناشونو نوجووناشونو تشویق کنن، این خطبه حضرت زهرا رو بخونن، حفظ کنن، به جوونا و نوجوونا جایزه بدن، هدیه بدن، تشویق کنن. بعدم این خطبه اون کسی که عربی خوب بلد نیست، زبانهای دیگه هست، ترجمهش کنن، بخونن، بفهمن حضرت زهرا علیه السلام چی دارن میگن. این خطبه حضرت زهرا یک فشرده، یک خلاصه ای از کل اسلامه، یک خلاصه ای از عقاید اسلام، اخلاق اسلام، سیره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه و احکام شرعیه و فلسفه احکام. این به دنیا برسه. یک کتابی عربی خودم خوندم، اسمش الکتاب المقدس تحت المجهر، یعنی انجیل و تورات. مجهرم یعنی ذره‌بین. تو اون کتاب خودم خوندم، نوشته انجیل بیش از 6000 بار چاپ شده. حالا این هم کتاب مالش شد 50-60 سال قبله، تا حالا چقدر نمیدونم. الکتاب المقدس تحت المجهر. ما شیعه ها نمیتونیم خطبه حضرت زهرا که یه جزوه است اینو به زبانهای زنده دنیا پخش کنیم؟ نمیتونیم اینو توی فضائیات بیاریم؟ نمیتونیم اینو توی رادیو و تلویزیون بیاریم؟ همیشه از صفر میشه شروع کرد، از صفر شروع کنه انسان. فردا حضرت زهرا صلوات الله علیها از یکی از شیعه‌هایی که به ذهنش اومد ازش هم میمد ولو شروع کنه. پرسیدم شنیدی که انجیل بیش از 6000 بار چاپ شده؟ نه ببخشید، نوشته بیش از 6000 بار ترجمه شده، یعنی به زبانهای دیگه، نه چاپ. حالا هر ترجمه چند بار چاپ شده نمیدونم، اون که من خوندم بیش از 6000 بار ترجمه شده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله منافقین پشترشون نماز میخوندن، باهشون روزه میگرفتن، حتی وقتی که پیغمبر خدا روزشون رو خوردن اونا روزه رو نخوردن. توی یکی از دفاعایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در ماه رمضان بیرون رفتن برای دفع دشمن، چون سفر بود، پیغمبر خدا روزشون رو خوردن، یه عده از منافقین که حالا با پیغمبر خدا مادن به جنگ دفاعی، گفته چطور روزمون رو بخوریم ماه رمضان؟ خواخه همونی که گفت روزه بگید ماه رمضان، همون میگه تو سفر بخورید. گفتن نه نمیخوریم. روزه گرفتن. روایت داره پیغمبر خدا سه بار فرمودن اولئک العصات، اولئک العصات، اولئک العصات. زمان پیغمبرم بودن، با پیغمبرم نماز میخوندن، سخنرانی پیغمبرم گوش میکردن. سنن پیغمبر خدا که از بین رفته، این باید، باید به هر اصراری برای هر کسی قدی که ازش میاد این سنن عمل بش میشه. یکی مسئله طلاقه. چیه این طلاق داره تو دنیا هم زیاد میشه؟ تقصیر کیه؟ تقصیر همه. هر کسی باید سعی کنه، تو هر فامیلی، تو هر شهری، تو هر دهی، تو هر کسی یه پسر و دختر ازدواج میکنن، عقد میکنن، قبل ازدواج، بعد ازدواج، بچه دارن ندارن، نظام بینشون میشه، میخواد طلاق بدن، میون جیگری کنه، کسی که ازش میاد با این صحبت کنه، با اون صحبت کنه، نذاره بشه. من یادم سابق تو کربلا مرحوم اخوی 10 نفر بودن که یادم هم هست کیان، همشون فوت شد. اینا رو باهاشون صحبت کرده بودن، این مشکلات از مغازه چون میاد پایین میرم دنباله. یه ازدواجه چرا اینقدر سنگین شده؟ چرا اینقدر کم شده؟ سن ازدواج چرا روز به روز داره بالا میره؟ آخه این جوان یا دختری که بالغ شده این 10 سال ازدواج نکنه، بعد بلوغش 20 سال بیشتر کمتر چی کار میکنه؟ یا تو حروم میفته یا مریض میشه. مسئولیت کیه؟ مسئولیت همه است. هر کسی قدری که ازش میاد کمک کنه، نصیحت کنه. اگه مسئله مقالات در مهور نصیحت کنه، اگه مسئله چیزهای دیگه است، پسر یا دختری رو میخواد، شما میدونید به هم میخورن اینا. حالا خونه نداره، کارمند نیست، نمیدونم مغازه نداره، پول نداره، قدری که میتونید زبون بذارید، نصیحت کنید. 10 جا فایده نمیکنه، 5 جام فایده میکنه. مگه لازمه همش فایده کنه؟ آدم مریضشو که میبره بیمارستان، همه مریضا خوب میشن تو بیمارستان؟ نه. اما راه همینه دیگه، وقتی که مریضه پیش دکتری که دکتر متخصصه و متدینه، خب باید ببره پیشش. یکی هم میمیره، یکی هم خوب نمیشه، 4 تام خوب. یکی طلاق، سعی کنه هر کسی قد خودش این عددشو بیاره پایین و میشه خود آدم وقت بذاره، خود تحمل کنه. یکی ازدواج عددشو ببره بالا. حالا این مسئولیت حکومتای اسلامیه در شرع، این اجماع تمام مسلمین، علمای مسلمین، چه شیعه چه غیر شیعه، که اگه کسی میخواد ازدواج کنه پول نداره، حاکم اسلامی اونی که بیت المال دستشه، اونی که پولا جمع میشه پیشش، حاکم اسلامی واجبه برش که این اگه به خاطر پول نمیتونه ازدواج کنه، پول براش تهیه کنه. حضرت فرمودن اگه حاکم اسلامی نکرد، گناه این اگه تو معصیت افتاد گردن حاکم اسلامیه. اگه این جوان رفت فساد کرد، تو نامه اون حاکم اسلامی می نویسن این فسادش. فعلی الامام اتمه، امام نه یعنی امام معصوم، چون امام 2 قسم، قرآن گفته و من هم ائمه یهدون الی النار. خب حالا حاکم نمیکنه، شما بکنید قدری که میتونید، جمع کنید توسش آبرومندانه، نه اینکه بد باشه، خلاصه کمک کنید. این سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در ازدواج، و کمک کنید در پایین اومدن عدد طلاق. این یکی. یکی دیگه، هر کی صدای منو حالا یا بعد میشنوه در اطراف دنیا، یکشم شماها، تصمیم بگیرید یه حسینیه تو دنیا اضافه کنید، تو شهرتون، تو دهتون، تو شهر دیگه. پول ندارید، نمیشه پول ندارید حسینیه درست کنید؟ یه روزه نمیشه، 1 ساله نمیشه، 10 ساله نمیشه. اینو من یه وقتی عرض کردم، حالا میگم. اومد پیش مرحوم اخوی همینجا یه شخصی از یکی از شهرهای ایران که یادم هم هست کی بود و کدوم شهر بود، 40 سال قبل تقریبا، بهش فرمودن، خودش برای من بعد نقل، من نبودم اون وقت، یعنی خدمت اخوی نبودم، گفت اومدم بهم گفتن تو شهرتون حسینیه دارید؟ گفتم نه. گفتن درست کن. گفتم پول نداریم. 40 سال 35 سال گفت 100 تومنی از جیبش میداره بردن. اون وقت 100 تومن چرا 2 کیلو گوشت میدادن، 2 کیلو 3 کیلو حالا یادم نیست. گفت 100 تومنی به من دادن، گفتن این پول. گفتم آقا با این پول حسینی درست میشه؟ گفتن بله، به اضافه ای که همت کنید دنبال کنید. شاید 10 سال قبل بود، حالا فوت شده اون. پیش من اومد گفت با همون برکت کرد، به این اون گفتیم، یه خورده خودمون گذاشتیم، صندوق گذاشتیم، جمع کردیم، گفت این حسینیه که تو اون شهر الان ما داریم نمیدونم گفت 4 میلیارد 5 میلیارد ارزش با یه صد تک تومنی میشه یه حسینیه درست کرد که میشه 4-5 میلیارد اینجوری آره. اینو باز یه وقتی سالهای قبل من گفتم خودم خوندم یه وقتی تو یکی از کشورهای اسلامی نوشته یه مسجدیه رو این مسجده عکس مسجد من دیدم مسجد بزرگی شبیه مسجد کوفه حالا یه خورده کوچکتر شاید سقف هم نداشت مثل اون مسجد کوفه و سهله شاید مثل مسجد سهله بود که کوچکتر یک قضیه از مسجد کوفه رو مسجد نوشته بود به همون زبان خودشون انگار میکنم خوردم انگار میکنم پوشیدم گفتیم چیه؟ گفتن یه فقیر بوده گفتم من میخوام یه مسجد درست کنم خب نمیتونم پولم نمیتونم جمع کنم میخواسته نهار بخوره نهار فرض کنید گرونتر خورده ارزونتر خورده نهار بقیه پولش رو گذاشته واسه مسجد خواسته لباس بخره ملابس کت شلوار پیرهن خواسته بخره قبا عبا هرچی اون ارزون ترش رو یه خورده خریده اون اضافه شو گذاشته اینا رو جمع کرده یه مسجد باش درست کرده کسی دیگه نمیتونن اینجوری حسینیه درست کنه حیفه یه روزی همه از دنیا میره تو حسرت میمونن همه حسینیه یک مرکزی شما دنبال کنید من مدتا و مکرر دنبال کرد اینایی که حسینیه ها میان آدم ربایی تو اینا یا نیست یا کمه خودکشی توشون نیست یا کمه اغتیال دیگر کشی توشون نیست یا کمه امراض صعبه توشون نیست یا کمه هیروئینی توش نیست یا کمه یک مرکز دنیا و آخرت حسینیه سعی کنید تو شهرتون اگه حسینیه خیلی توی شهر دیگه که نیست انجام بدید کسایی که شیعیانی که تو دنیا هستن تو دهی که هستن تو کشورهای غیر اسلامی توی شهری که هستن اگه ندارن یه حسینی شروع کنن حالا شروع کنن 2 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه میشه تصمیم بگیر بعدم این حسینیه هایی که هست چه تو کشورهای اسلامی چه تو کشورهای غیر اسلامی یا حسینیه هایی که بعد درست میشه متصدی ها تصمیم بگیرن حسینیهشون رو مدرسه کنن بچه هاشون پسر و دختر را دین یادشون بدن احکام یادشون بدن اخلاق یادشون بدن عقاید یادشون بدن قدی که میشه از صفر شروع کنن بره بالا اینا سنن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اخلاق پیغمبر خدا عقاید پیغمبر خدا و اهل بیت مسائل شرعیه تمام حسینیه ها تو دنیا باید مدرسه بشه چون واجبه تعلیم عقاید تعلیم احکام الزامیه تعلیم اخلاق الزامیه اینا واجباته که فائز بر همه واجبه مقدمات وجودش هر کی بتونه انجام بده برش واجبه سعی کنه هر کسی تو هر جای دنیا هست از الان تصمیم بگیره اگه شهرش پر حسینی هست فلان شهر فلان ده نزدیکش حسینی نداره تصمیم بگیره حسینی اونجا درست کنه حسینی ها را مدارس کنید امیدوارم به کل جد از خدای عز و جل درخواست میکنم حضرت بقیت الله عجل الله و رضیه الشریف را هم شفیع قرار میدم که عنایت خاص کنن این قصه ای که امسال برای 40 امام حسین متاسفانه شد تکرار نشه دیگه خصوصا به دست کسایی که اسم خودشون رو شیعه میذارن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.